أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون پنج مسئله از مسائل فصل پنجم روشن شد. مسئله اولا این بود که خیار حق است و حکم نیست. مسئله دوم این بود که مورد خیار، مستحق خیار، مورد خیار است، نه مقوم خیار، یعنی خیار قابل نقل و انتقال است و به ارث میرسد. مسئله سوم این است که و وارث اگر یک نفر بودن که تمام خیار میارن، اگر بیش از این نفر بودن که چهار وجه هست، وجه دوم مختار بود و آثارش هم گذشت. مسئله چهارم این بود که اگر خیار را برای اجنبی قرار بدهد حکم چیست. مسئله پنجم اینه که سقوط خیار همونطوری که با گذشت مدت هست انقضای عمد هست و همونطوری که با اسقاط ذل خیار صورت حاصل می شود، با تصرف هم صورت می شود. تصرف همونطوری که اگر کسی در منقول اله تصرف کند، این کاشف از رضای معامله است، این عقد جائز را لازم می کند. اگر در منقول عن تصرف کند، این کاشف از کراهت است و عقد را فسخ می کند. مسئله ششم اینه که این فسخ، این فعل، به ما انه فعلون فسخ است یا کاشف از فسخ است. این در مسئله ششم. قبل از ورودی در مسئله ششم، یه نقد لطیفی مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه نسبت فرمایش مرحوم شیخ دارم، چون این نقد مشترک است بین مسقطات خیار در بحث تصرف به مسقط خیار در بحث فسخ. و مرحوم سید اصرار دارد که ما اونجا هم گفتیم اینجا هم گفتیم، اگر آدم متنبه بشد سودمند است. و این است که در مسئله پنجم مرحوم سید فرمودن که اینجا سه مقام محور بحث است. یکی این که آیا فسخ همونطوری که با قول حاصل می شود با فعل هم حاصل می شود یا نه. اگر فسخ با فعل حاصل نشد، نوبت به مقام ثانی و ثالث نمی رسد. ولی اگر فسخ به فعل حاصل شد، نوبت به مقام ثانی و ثالث میرسد. مقام ثانی این است که حالا که فسخ به فعل حاصل می شود، آیا حصول الفسخ بالفعل تعبدی است یا للکشف عن الکراهه است؟ این دو. اگر گفتیم تعبدی است که خب بحث دیگه نیست، به نوبت به مقام ثالث نمیرسد. و اگر گفتیم که نه للکشف است، اگر گفتیم للکشف است، نوبت به مقام ثالث میرسد و اون است که او یک کاری انجام داده در منقول عن، یک کاری انجام داده، تصرف کرده، آیا این تصرف کاشف از فسق است یا نه. این نظم ریاضی بین سه مقام هست. مقام اولی است که آیا فسخ به فعل حاصل می شود یا نه. اگر به فعل حاصل نشد، دیگه نوبت به مقام ثانی و ثالث نمی رسد. اگر فسخ به فعل حاصل می شود، آیا فسخ به عنوان یک فعل، به عنوان فسخ تعبدی مطرح است یا چون کاشف از فسخ است. مقام ثالث آن است که حالا که فسخ تعبدی نیست، فعل تعبدن فاسخ نیست بلکه للکشف است، یک فعلی رو او انجام داد در منقول عن، نمیدونیم این فعل کاشفی از فسق است یا نه، چه کنی؟ خب این سبب اصرار مرحوم سبب خود این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بخشی از عبارت طرزی وارد می شود که گویا دارد مقام ثانی رو طرح می کند، بعد گوشه دیگر عبارتش سر از مقام ثالث در میاره. فقط خلط شیخ قدس رو بین در مقام ثانیه و ثالث در مبحث فسخ، کما خلط بین هما فی مسقطیت تصرف فی خیار الحیوانه. فقط متقدم می فرماید در مسئله خیار حیوان هم ایشون یه همچون مشکلی داره. اونجا هم همین بحث است که در مسقطیت تصرف در خیار حیوان، تصرف در منقول الیه هست. یعنی حیوان جا که کسی خرید، در این حیوانی که خرید تصرف بکنن. اونجا هم این بحث هست که آیا تصرف تعبدن مسقط خیار است یا چون کاشف از رضاست مسقط خیار است. این در اونجا هم مرحوم شیخ بین این دو مقام خلط کرده، در مقام ما هم مرحوم شیخ به این دو مقام خلط کرده. ولی طرزی که بحث را بلطف الهی قبلا ملاحظه فرمودید میتوان بدون خلط به پایان رسوند. خب هذا تمام الکلام فی المساله الخامسه. اما مسئله سادسه که مرحوم شیخ مطرح فرمودن این است: آیا فسخ خود فعل به ما انه فعل سبب فسخ است یا نه کاشف از فسخ است؟ خود فعل سبب فسخ نیست، کاشف از فسخ است. اگر گفتیم فعل به ما انه فعل، یعنی تصرف در منقول عن، زمینی را که فروخته حالا رفته داره برای او آب و برق و تلفن رو میکنه، داره او رو تسلیح میکنه، داره او رو نقاشی زیرساختش فراهم میکنه، داره او بنا میکنه یا کشاورزی میکنه، زمین رو که فروخته، این فعل در تصرف در منقول عن، خود این فعل فسخ است، سبب فسخ است یا کاشف از فسخ؟ اگر گفتیم این فعل سبب فسخ است، پس قبلا فسخی نبود، هم اکنون فسخ است. اگر ما اون نماعات متخلله رو گفتیم مال مشتری حکم خاص خودش داره، مال بایع حکم مخصوص خودش داره، برای اینکه قبلا فسخی نبود. ولی اگر گفتیم فعل کاشف از فسخ است، نه خودش سبب فسخ باشد، پس معلوم میشه قبلا فسخ بود و هم اکنون این کشف کرد برای ما. این همونطوری که فعل گاه، همونطوری که قول گاهی اخبار است گاهی انشا، فعل هم گاهی اخبار است گاهی انشا. قولی که اخبار باشد معلوم است، قولی که انشا باشه معلومه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری، چون یه رساله داره به نام سیاق العقوب. خب اون روزها چون خیلی مقید بودن که این عقدها رو درست بخونن، برخی از بزرگان هم به اماتاتی رو مثلا مشکل میدونستن، باید به صیغه میخوندن. در خوندن صیغه مرحوم شیخ فرمود اگه کسی بخواد فارسی بخونه باید این نکات ادبی رو رعایت کنه. اگر بگوید من در، اگر خواست صیغه بیع قولی بخونه نه بیع فعلی، معاتات نکنه، صیغه بخونه که به تعبیر اونایون بشه بیع لازم، نه معاتات که بشه بیع جائز، گرچه این سخن ناسوابی است. اگر کسی خواست صیغه بخونه نباید بگه من این فرش را به شما فروختم، باید بگوید من این فرش را به شما فروختم. فروختم یعنی فروختم. بین فروختم با فروختم در فارسی فرقه. اگر گفت من این فرش را به شما فروختم میشه جمله خبریه، اگر بگوید فروختم میشه جمله انشاییه. مرحوم شیخ تو رساله رسالت سیاق العقود فرمود باید مواظب باشه. نکاح اگر عقد نکاح هم خواست فارسی بخونه نباید بگه ازدواج به زوجیت داده ام، باید به زوجیت دادم، که بکی بشه انشا دون اخبار. لفظ بالاخره همونطوری که میتونه خبر باشه و میتونه انشا باشه و بین خبر و انشا فرق است، فعل هم گاهی میتونه خبر باشه گاهی میتونه انشا باشه، که در مثالهای قبل بیان شده. انسان داره مطالعه میکنه، کسی آمده از انسان سوال میکنه که فرون شخص آمد، ایشون با دست اشاره میکنه بگه نه، یا با سر اشاره میکنه بگه نه، یا سوال میکنه که فرون کس آمد، این با دست اشاره میکنه میگه آری، یا با سر اشاره میکنه میگه آری. پس با فعل میشود خبر داد، چه اینکه با فعل میشود انشا کرد. بنای عقلا در خیلی از کشورها همین از این قیام و قعود مجلس برای همینه دیگه. اگه کسی موافق است مطلب است قیام میکنن. این فعل یعنی من انشا کردم موافقت را، نه خبر دادم. اون که نشسته میگه من انشاء کردم مخالفت را، نه خبر داد. پس فعل هم میتونه انشاء باشه هم میتونه اخبار، نظیر این که قول هم میتونه انشاء باشه هم میتونه اخبار. حالا این فعل که کاشف از آن است این خبر میداد دیگه. این فعل سبب فسخ نیست، فسخ به وسیله کراهت درونی حاصل شده است و این فعل دارد از اون خبر میدهد. خب آیا فسخ با خود فعل حاصل میشود که فعل سبب فسخ است، یا خیر فعل کاشف از فسخ است؟ اگر کاشف از فسخ بود اون سبب فسخ کراهت درونی خواهد بود. حالا این فعل چه منفصل چه متصل به منزله خبر از اون کراهت درونی است. اون کراهت به بیمیلی فسخ معامله است، این فعل گزارشگر اون کراهت درونی است، پس میشه کاشف نه سبب. یا نه فعل کاشف نیست بلکه انشاء است، باید انشاء بکند و فسخ این فعل از اون انشاء خبر میدهد نه از کراهت. باید انشاء قبلی باشه، قلبی باشه، در درون خود انشاء کرده باشد، یک، نه کراهت به بیمیلی. و این فعل کاشف از اون انشاء قلبی باشد نه کراهت قلبی. انشاء یعنی ایجاد. پس بنابراین فس گاهی روی یک مبنایی و وجهی خود فس فعل فسق است، سبب فسق است، تعبدن یا لدل اغلا، یا کاشف از فسق است که فسق اون کراهت درونی است، یا کاشف از فسق است اون فسق اون انشای قلبی درونی است. وجوه فراوانی در این زمینه گفته شد. برخی ها بر اینن که فسق مثل امضا این با رضا و کراهت حل می شود. چطور در صحیحه علی بن رعاب در اون صحیحه آمده است که اگر کسی حیوانی را خرید در این حیوان یعنی منقول الیه تصرف کرد فذلک رزن من، با همین خیار او ساقط می شود. فسقم زمیل رزاست، زمیل یعنی هم پالکی. تو تعبیرات روایی ما کلمه مزامله کم نیست، زمیل و مزامل کم نیست، چون بالاخره اینا که شتر سوار می شدن دو نفر سوار یک شتر می شدن، کجاوه درست می کردن، یکی در این طرف کجاوه یکی در اون طرف کجاوه، اینا می گفتن مزامل هم زمیل هم، کنتو زمیلن له یا مزاملن له، یعنی ما در سفر هم کجاوه بودیم. این بر اصطلاح مزامل است. این کلمه مزامله و زمیل در کتابای فقهی هم کم نیست و بر اساس همون روایات میگن فسخ زمیل امضاست. امضا چطور با رضای قلبی حاصل میشود؟ برای اینکه در صحیحه علی بن رعاب آمده است که کسی در منقول الیه تصرف کرد این تصرف کاشف از رضاست و خیار ساقط میشود. خب اگر کسی حیوانی را به دیگری فروخت اون وقت در منقول ان تصرف کرد، این معلوم میشه این فعل کاشف از کراهت است و کراهت فسق است. چرا؟ چون فسق و کراهت، فسق و امضا زمیل همان، مزامل هم، هم پالکی همان. اگر امضا با رضا حاصل میشود فسق هم با کراهت حاصل میشود. این سخن تمام است، برای اینکه فسخ زمیل امضا نیست، فسخ مقابل امضا در برابر امضا نیست، فسخ در برابر عقده. چرا؟ برای اینکه امضا معنیش اینه که عقدی واقع شده، این مقدار لرزان است، این میاد این عقد لرزان را تثبیت میکنه، کار امضاست. اما فصل در مقابل عقد است. عقد گره زدن بین دو چیز است، فصل گشودن این گره است. خیلی فرق است. فصل در مقابل عقد است نه در مقابل امضا. وقت شما کاری که در با امضا به وسیله صحیحه علی بن رهاب انجام شده، میخواد همون کار را در باره فسخ انجام بدید. فسخ ارتباطی با امدت. نه، خیار مرکب از حق ابرام و فسخ است، بله، اما فسخ در قبال عقد است نه در قبال امضا. عقد یعنی گره بستن بین عوض و معوض، فسخ یعنی گشودن این گره که عوض به جای اصلی خودش برگرده، معوض هم به جای اصلیش برگرده. بله، عقد رو میکند. بله، اجازه در فضولی این کار رو نمی کند که بین کالا و سمند، بین عوض و معوض گره بزند. این گره خورده، اونجا سرگردانه. برای اینکه عقد صحیحه، چون اگه فرض کنید یک کسی عربیت رو لازم دونست یا مازویت رو لازم دونست، اون فضول مازویت را یا عربیت را رعایت نکرد، از عقد باطل است. عقد فضولی مربوط به فصل دوم از فصول کتاب بیع است. یعنی فصل اول همه ارکانش شسته است. بایع شرایطش داره، موجب شرایطش داره، صیغه ایجاب شرایطش داره، صیغه قبول شرایطش داره. عاقل هست، بالغ هست، سفیه نیست، مجنون نیست، حاضر نیست، همه چه داره، منتها مالش نیست یا معزون نیست. این مالک نبودن یا معزون نبودن مال فصل دوم از فصول کتاب بیع است. فصل اول یرجع الی العقد، فصل دوم یرجع الی المتعاقدین. پس تمام ارکان عقد در عقد فضولی جمع، منتها این آقای فضول نه مالک است نه معزون. پس عقد صحیحه، منتها چون عاقدش مالک یا معزون نیست، این عقد شناور و سرگردانه. وقتی که مالک اصلی اجازه داد، این عقد ارتباطش به مالک اصلی برقرار میشه، میشه عقدهو، اونگاه عفو بالعقود ایرشان میشه. این عفو بالعقود معناش نیست که هر عقد سرگردانی که تو عالم هست شما وفا کنید، که معنای عفو بالعقود این است که هر کسی عقد خودش وفا کنه. این عقد به مالک ارتباط نداشت، الان که مالک اجازه داد، این عقد سرگردان به این مالک مرتبط میشه و عفو بالعقود شامل حالش میشه. پس در اونجا اجازه مشکل عقد رو حل نمیکنه، مشکل سرگردانی رو حل میکنه. اجازه برای تحکیم بین ثمن و مثمن نیست، اجازه برای برقراری ربط ثمن و مثمن نیست، اجازه برای این است که این عقد محقق شده و بسته شده که سرگردان است به صاحبش مرتبط میشه. عرض این که نه، در مرحله عقد باید مشکلش حل بشه و تا نوبت به مرحله وفا برسه. در مرحله عقد باید که این از سرگردانی در بیاد، بشه عقدهو، بعد مرحله وفا برسه که اوفو بالعقود. خب این پس از اجازه همین کار برمیاد، پیوندی بین ثمن و مثمن برقرار شد، این پیوند صحیح است. منتها سرگردان است این شخص. وقتی گفت عجزتو، این عقد سرگردان بو ارتباط برقرار میکنه، بعد وقتی ارتباط برکرد نوبت به مرحله وفا میرسه. حالا چون دیگه وقت به پایان رسید، همین مقدار ارتباط کنیم. الحمدلله.